بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مهدویت و ظهور، 16 مهر ماه 93، نیشابور.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب تبریک عرض می کنم میلاد مسعود امام هادی علیه السلام را خدمت شما عزیزان. و من یک دیشب قول دادم، گفتم 7 انشالله برنامه شروع میشه. اینجا من 7 حاضر بودم، این پشت بودم چون دعای کوبلو میخوندن. بعد به عزیزم گفتم ما 7 قول داده بودیم. گفت خوب گفتی که گفتی، با ما هماهنگ نکردی. تو ما خلف وعده نکن، من حاضر بودم. امشب میخوام در مورد همونطور که قول دادم دیشب در رابطه با مسئله که اینا پیش بردن در مورد منطقه و نقشه‌ای که برای ایران دارن صحبت کردن، که اصل برنامه اینه که یک تشنج در ایران به وجود بیارن و جریانات تکفیری رو بکشن تو ایران. و دو تا جریان هم تو ایران دارن کار میکنن متاسفانه، و دارن از یک جریان دارن اهل سنت ایران رو میخوان تکفیری کنن و وهابی کنن. شبکه‌های وهابی مکرر و پشت سر هم با پول و بودجه بسیار زیاد دارن کار میکنن. این یه لبه قیچه. یه لبه دیگه قیچه هم افرادی هستن که از حب اهل بیت دارن استفاده میکنن برای جری کردن شیعیان. من یک شهری رو برای شما مثال بزنم، مثلا همین مشهد. همین مشهد خودمون، میدید من بعد از تهران بیشترین سخنرانی در مشهد دارم. یکی از دلایل اصلیش خب زیارت آقا علی بن مسرزاه و اون که خودم میل دارم به این شهر برم. دلیل دومش اهمیت این شهر از این جهت که این تکفیری ها گفتن علیکم بالمشهد، بر شماست مشهد، و اینکه برید به سمت مشهد. و چون مشهد پایتخت جهان اسلامه، نه پایتخت جهان تشیع، دقت کن، پایتخت جهان اسلام. یک پروژه وهابی یعنی سنی افراطی و شیعه افراطی رو برای مشهد چیدن. الان دارن اهل سنت رو کوچ میدن به اونجا، جمعیتی رو میبرن بالا، رو بحث زاد و ولد دارن کار میکنن، بعد میخوان اینا رو وهابی کنن. از یک طرف هم رو حیات مشهد دست گذاشتن، دارن حیات مشهد هم چی؟ افراطی میکنن. این دقیقا یعنی آتیش و پنبه، دستتون ندن آتیش و پنبه کنار هم دیگه، و این باعث بشه که پایتخت جهان اسلام مشهد مقدس درش امنیت پایداری که وجود داره به برکت امنیتی که کشور ما داره و مشهد هم جزء از این کشورمون، خب این امنیت پایدار از اونجا بره. و اینا میدونید دیگه، همیشه میگن، میگن که بزرگترین شرک خانه دنیا رو این تکفیری ها میگن مشهد، ما میدونیم چون بیشترین زائر رو داره. شما حرم امیرالمومنین غیر وقتش برید خلوت خلوته. حتی حرم ابا عبدالله هم ما ایرانی ها معمولا میذاریم یه زمانی میریم که مناسبت زمانی هم داشته باشه. خب اینجوری نیست مثل مشهد باشه. مشهد ماشاءالله 24 ساعت 365 روز پر از آدم داره. بیشترین نماز روی کره زمین در مشهد داره خونده میشه. خیلی جالبه ها، بیشترین نماز رو کره زمین تو مشهد داره خونده میشه. یعنی خب خیلی کسا میرن اونجا یه زیارت میکنن، بعدش میرن اونجا 20 رکعت 30 رکعت 40 رکعت 50 رکعت نماز میخونن. یعنی بیشترین جایی که الان داره صلات اقامه میشه برای خدا مشهد مقدس، واقعا مقدس، که اونجا مظهر توحیده. پس ببینید اگر یک عزیزی ولو با نیت خیر اون کسی رو آتیش را میره، من دیشب چی گفتم؟ گفتم قصدش خیره، آدم آتیش میگیره. من نمیگم جاسوس انگلیسه، والا بالله اصلا حرفم این نیست. شاید 1% مرتبط باشن با اون ور، اونم با واسطه، اصلا طرف نمیفهمه، میگه من به این شرط به شما پول میدم که فلانی رو دعوت کنید. بقیهش او فکر میکنه داره بر اهل بیت کار میکنه، فکر میکنه. این اون بصیرت. بعضی موقع ها بصیرت تو صبر، تو سکوته. وقتی اینا حمله میکنن به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، 4-5 نفری که تو خونه هستن هیچ کدوم شمشیر نمیکشن. مقداد وایستاد، همینطور نگاه کرد به حضرت امیر ببینه شمشیر میکشی یا نه. امر امام زمانه، امام زمان امر بر صبر داره، شمشیر نکشی. سلمان هم شمشیر نکشید، ابوذر هم شمشیر نکشید، زبیر شمشیر کشید. یعنی وای نایستاد بگه چی؟ ببین حضرت در دفاع از حضرت زهرا شمشیر کشید. دقت کنید کار درستی بود یا غلط؟ غلط بود. ولو نیت خیر بود، ولو داشت آتیش میگیره، ولو جگرش داشت میسوخت، صبر یعنی همین. قرآن میگه ولما صبرو، چون اصلا این اماما به این مقام میگه رسیدن، بهتون بگم مقام اماما چرا اینجوریه، چون صبر داشتن. اونجا امر علی ابن ابی طالب، امر امام زمانه، امام زمان امر رو گذاشته بر صبر. همین زبیری که در دفاع از حضرت زهرا شمشیر میکشه، بعدها در مقابل امیرالمومنین شمشیر میکشه. ببینید این افراط، این تفریط هم داره، اون داغی این ور کار داره خراب میکنه، اما سلمان باقی میمونه، مقداد باقی میمونه، ابوذر باقی میمونه. ما هنوز که میشینیم پا میشیم میگیم رحمت خدا بری صحابه اهل بیت. امیرالمومنین در وصفش میگه اینه عمار، کی میشه عمار برای من؟ اما همین زبیر و امیرالمومنین رسید بالا سر جنازش تو جمل، بالا سر جنازش رسید فرمود القاتل و مقتول کلاه ما فی النار. یعنی حضرت امیر فرمود همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم زبیر در آتش داره میسوزه. من نگرانم برای خودم که مبادا زبیر این ماجرا باشم. هر کی بلندتر داد زد در دفاع از اهل بیت، الزاماً کار درست رو انجام نمیدهد. یک جایی امر بر سکوت و صبره، کاری که مولا امیرالمومنین کرد. به شمشیر کشیدن بود علی حیدر کراره، نه زبیر. زبیر هم شمشیر زن قدری بودا، بهش میگفتن سیف الاسلام، لقبش گذاشتن سیف الاسلام، شمشیر اسلام. کنار امیرالمومنین تو خیلی از جنگ ها وایستاد. من باور کنید آدمی نیست توی اسلام به اندازه زبیر دلم به حالش بسوزه. این خیلی نزدیک بود به اهل بیت، فامیل حضرت زهرا سلام الله علیها است. سن نسبتاً هم نسبت فامیلی داره زبیر. زبیر کسی که تو شورای 6 نفره که عثمان انتخاب میشه به نفع امیرالمومنین میره کنار. یه همچین کسی، زبیر کسی که از زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین گفت یا علی من دوست ندارم پیکر من روی برانکا، این تابوت های عربا مثل برانکار بود، یعنی حاشیه نداشت، جدار نداشت، پیکر رو که میذاشتن، جنازه رو که میذاشتن روش پارچه میداختن. حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر حیا داره، نگران پیکرش پس از رحلتشه، پس از شهادتشه، فرمود یا علی من دوست ندارم من روی این تابوت ها تشییع کنن، با این که قرار مخفیانه باشه، با این وجود میگه من دوست ندارم، دوست دارم مثل تابوت های یمنی ها باشه. تابوت های یمنی ها دیوار داشت مثل تابوت های ایرانی ها. بعد به حضرت امیر، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد که یا علی اگر وقت نمی کنی بگم پسر عمم زبیر درست کنه. زبیر یه همچین کسیه، زبیر کسیه که حضرت امیرالمومنین در وصفش میگه ایتو نهج البلاغه است، ما زال الزبیر کان رجلا منا اهل البیت حتی نشا ابنه المشؤوم عبدالله. چیزی نمونده بود زبیر از ما به اهل بیت بشه، اینه کی؟ اینه سلمان بشه منا اهل البیت. پس خوب دقت کنیم، امر امامه، یه بار قیام یه بار قعود. من برای شما سنداش آوردم، امروز کارهای مثل قمزنی و نمیدونم اینجور لعن فرستادن های علنی اینا جز ضربه زدن به شیعه هیچ نتیجه نداره، جز گرفتن زور و قدرت شیعه هیچ نتیجه نداره. من بهتون بگم و به شما هم گفتم، دقیقا میبینید در بین مراجع اون دو مرجع تقلیدی که وحدت رو سر لوح قرار داده بودن، هنگام حمله تکفیریام از همه محکمتر وارد عمل شدن. چه آیت الله سیستانی، چه آیت الله خامنه‌ای که هر دو چی کار میکنن؟ آیت الله سیستانی با بحث جهادشون در عراق، آیت الله خامنه‌ای با مأمور کردن سپاه برای نشوندن فتنه این تکفیری‌ها در سوریه و عراق، حرم حضرت زینب و این دو تا مرجع نگه داشتن به صورت ویژه. اگر بحث مدافعان حرم و دفاع از حرمه، باید ببینید کی در عمل اومده وسط. ها حرفو که همه میزنن داد بیداد میکنن. اینه، یعنی ما بعضی موقع فکر میکنیم نه خود جیگرمون خود خنک میشه. خب جیگر خنک میشه، مردشو ببر اون جیگره رو که میخواد اونجوری خنک شه. زبیر هم بخواست جیگرش خنک شه. یعنی دقت کنیم، شیعه باید کیس باشه. یه روایت دیدم از امام باقر، جیگرم آتیش داد. حضرت به امام صادق میفرماد که پسرم تو میتوانی حکومت تشکیل بدهی. یعنی مثل کی؟ مثل امیرالمومنین به حاکم حکومت برسی و چه بسا حتی چی؟ بهتر از امیرالمومنین حکومت تشکیل بده، از این جهت که فرصت برای تو فراهم‌تر. اما برخی از شیعیان کار را خراب میکنن، چون کار بلد نیستن، فقط بلدن داد بزن، فقط بلد عربده بکش. فقط بعضی از همین محبین ما کار را خراب میکنن و کاری میکنن تو نتونی حکومت تشکیل بدی. و دقیقاً هم پیشبینی امام باقر علیه السلام مسجل میشه و درست به نتیجه میرسه که نتونست امام صادق حکومت تشکیل بده. این عزیزان، یه کسی که 50 سال 60 سال تو دین شنا کرده، قطعاً یه چیزایی از من و شما بیشتر میدونه. یا اون کسی که تو مسند رأس قدرت سیاسی یک جایی مثل جمهوری اسلامیه، اینقدر گزارش های امنیتی خاص و دقیق برش میرسه، نه فقط وزارت اطلاعات جدا، نیروی انتظامی جدا، سپاه جدا، اونم کجاک جدا، حفاظت اطلاعات مجموعه ها جدا، خود بازرسی ها جدا میرسه. آقا تحلیل صحیح و درست باید داشته باشید. امروز شیعه دردش این نیست که آقا ما میخوایم وضو بگیریم این 4 انگشت بالاتر باشه یا 5 انگشت. اینا مهمه ها، اینا فقه ماه، اهمیت داره، دین رو اینا نگه داشته، من متوجهم. اما امروز اینا مشکل شیعه بگید نیست. مشکل شیعه اینه که یه نفر درایت داشته باشه بتونه شیعیان رو از پاکستان گرفته تا شمال آفریقا بتونه مدیریت کنه که شیعه خون نده و در عوض بهترین ها نصیبش بشه، فتح بکنه بدون خون ریزی. خدا دیدید دیگه چه قشنگ، اللهم اشغل الظالمین به ظالمین. خدا دشمنای ما رو الان انداخته به جون هم. به وقتش برو یه دفاع کن، بیا عقب میافتن به جون هم. اینا مثل گرگن که رو به هم میخوابن چون میترسن به هم پشت بکنن، یکی به یکی دیگه حمله نکنه. قلوبهم شتا، دلاشون پاره پاره است. هیچ مرجع تقلیدی دوست نداره خودشو با اهل بیت در بنازه، نه مرجع تقلید، هیچ آدم عادی. حالا مرجع تقلید که جای خود چه دلیلی داره آخه یک نفر به خودش با شعائر حسینی در خلاف قرار بده؟ نه، برخی از این چیزها شعائری نیست. من یک روزی بحث شد در مورد همین تمثال‌هایی که از اهل بیت هست میکشن، گفتم من 7 سال پیش چیزایی تو این تمثال‌ها پیدا کردم و برخی از مسئولین گذاشتم، گفتم من دلم نمیاد بگم اینا توش چیه، چه پدر سوختگی های موقع کشیدن همین تمثال ها اینا کرده بودن، چه نمادهایی تو اینا قایم کرده بودن، که وقتی دیدم نه بعضی متوجه نمیشن بابا اینا بعضیشون عکس زن میکشن، عکس زن رو که میکشن بعد شروع میکنن برایش ریش سیبیل گذاشتن. والا به خدا توهین به اهل بیت. این چیزای اون چیزی که روزن توش مخفیه نیستا، 12 تا امامو کشیدن، 12 تا شکلام دیدی؟ این هم قیافاش. بعد پس فردا آقا صاحب زمان ظهور بکنه، آقا صاحب زمان چه شکلیه؟ چه میدونیم؟ یه امام زمان قلابی رو کنن، یه خورده تحچرش با اونا بخوره، ها مردم چی میگن؟ گرفتی چی شد؟ یعنی خطراتی نهفته است. ما بیام چهره اهل بیت رو ترسیم بکنیم؟ آقا ما تو امامامون امام داشتیم سبزه بوده، پوستش سفید نبوده، سبزه بوده، در مورد امام جواد نقل شده. یا در مورد آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجاش، حضرت رسول الله فرمود او هیکلش به نسب مادریش رفته، چهرش به سمت ما رفته. نسب مادریش میرسه به کی؟ به حضرت اسحاق. مادرش شمعون، مادرش حضرت نرجس خاتون که من گفتم ما تحقیق جامعه انجام دادیم، به زودی انشالله این انتشار پیدا میکنه، نسب حضرت نرجس خاتون نسب مادری آقا صاحب الزمان رو پیدا کردیم در ترکیه که اون موقع روم شرقی بوده، امپراتوری بیزانس بوده، پیدا کردیم. خبر خوبی در راهه و قراره فیلمش سریالش هم ساخته بشه، فیلم و سریال ساخته بشه که دهانها رو ببنده، که خیلی ها میگن اصلا عجیب غریب، یعنی زلزله هایی که حضرت نرجس خاتون تو حدیث بشر بن سلیمان نقل کرده، زلزله هاش تو تاریخ ترکیه پیدا کردیم دقیقا تو همون سالها. اثر اسرایی که آوردن تا سامره رو پیدا کردیم، نه تو تاریخ ایران و کشور عربی ها، نه تاریخ خود اونا. او هم میرسه به حضرت پسر عمه شمعون حمون صفا، میرسه به شمعون حمون صفا که وصی حضرت مسیح، پسر عمه حضرت مریمه، حضرت مریم هم که نسبش میرسه به حضرت اسحاق و یعقوب و اسحاق. یعنی بنی اسرائیلی مادر، بنی اسماعیلی پدر، دقیقا در بین یهودیان نسب مادری مهمه، در بین اعراب بگید اصلا این وجود شاهکاره، خدا چجوری جور کرده در این وجود نازنین این دو شاخه دوباره به هم میرسن. و ذوالقرنینی که من بحث میکردم، ذوالقرنین الزاماً به معنی صاحب دو شاخ نیست، صاحب دو شاخه هم هست، چون در مورد بعل حکرنیمی که در کتاب دانیال صحبت میشه در مورد ذوالقرنین، چون برنامه او دارم میگن دیگه، یسالونه کن ذوالقرنین، اهل کتاب بود اومده میپرسیدن، اونجا میگه که این کوروش نسب مادریش از مادهاست، نسب پدریش از پارس هاست. و آیات ذوالقرنین، آیات قرآن سوره کهف، آیات ذوالقرنین، دقت کنید عبارتم خیلی دقیقه، محمل آیات مهدوی است. یعنی به بهانه ذوالقرنین خدا داره ظهور تشریح میکنه. حکومت جهانی ذوالقرنین یعنی چی؟ آیات قبلش در مورد کی داره صحبت میکنه تو این سوره کهف؟ آدمایی که عمر طولانی کردن، 300 سال عمر کردن، اما بگید رو همین زمین بودن، اصحاب کهف. باریک. آیات قبلیش در مورد کی داره صحبت میکنه؟ حضرت خضری که حضرت موسی کنارش مثل یه بچه است، پیغمبر اولوالعزم، باید بره تو کلاس حضرت کی؟ خضر. این خضر چه مقامیه؟ ببین چه قشنگ داره میگه، یک شخصیت تعریف میکنه که پیغمبر اولوالعزم باید بره ازش درس بگیره. دو، آدمایی رو معرفی میکنه که عمر طولانی میکنن. سه، شخصی رو معرفی میکنه که حکومت جهانی داره. این ستا رو کنار هم دیگه بچینی، امام زمان توش داره. من اومدم تو بحث ظهورمون رو امشب میخوام بحث کنم، دقت کنیم. یهودیان در مورد منجیشون دو شاخه شدن، خوب گوش کن، دقیقاً و عیناً نعل به نعل، قدم به قدم این اتفاق برای بنی اسماعیل هم افتاد، برای مسلمان هم افتاد. بنی اسرائیل معتقد بودن و بهشون وعده داده شده بود اون فردی که قرار ظهور بکنه و شما رو نجات بده به عنوان منجی، نامش مسیحه و از نسل حضرت داووده. نامو گفته بودن، نسبش هم چی؟ گفته بودن نسل داووده، نه که اسم باباش داوود باشه ها، یعنی جدش میشد از داوود، درست شد؟ مسیح داوود، به خاطر هم میگفتن مسیح ابن داوود. خوبه بدونید وقتی حضرت مسیح علیه السلام همان منجی ظهور کرد، بنی اسرائیل دو دسته شدن. بعضیا گفتن این همون منجیه، بعضی هم گفتن نه خیر، این آقا اون منجی بگید نیست، همونطور که پیغمبرای قبلی رو کشتیم اینا میکشیم. این شاخه‌ای که گفتن این همون منجی قبل منجی ما نیست، یه کسی دیگه است، اینا شدن یهودیا از بنی اسرائیل. دنبال کردن حضرت مسیح رو بکشن، قصد جونش هم کردن، خدا یکی دیگر به شکل مسیح در آورد، اونو به صلیب کشیدن. حضرت مسیح خدا برد به غیبت برای بازگشت دومین بارش، یعنی یه بار اومد قدرشو ندونستن، رفت دفعه دوم بیاد. مسیحی ها گفتن بای بر شما، این همون مسیح ما بود که منتظرش بودیم. اشتباه کردید، چرا قصد جونشو کردید؟ او آخرین پیغمبر بنی اسرائیل بود. پیامبر قبل رو میکشتن، خدا گفت این یکی رو جونشو چی؟ حفظ میکنم، بردش، وقتش بشه میاردش. ما منکر این نیستیم، شیعه و سنی رو قبول داریم این داستان. چرا؟ چون قرآنمون گفته، قرآنمون گفته. دقیقا در مورد بنی اسماعیل و مسلمانان هم همین شد. مسلمان هم پشت سر هم اماماشون رو میکشتن، خدا آخرین امامو چی؟ حفظ کرد، برد. دو دسته شدیم، شیعه سنی. سنی میگفت این مهدی، اون مهدی که قراره بیاد بگید نیست، او قراره به دنیا بیاد. دقیقا یهودی ها در مورد مسیح چی میگن؟ مسیح منجی ما یهودیان قراره در آینده به دنیا بیاد، زنده نیست. شیعیان میگفتن نه، این همون مهدیه، قدرشو ندونستید، خدا گرفت برد تا بار دوم برگرده. میبینی؟ مو نمیزنه. یعنی اعتقاد اهل سنت تو بحث مهدویت شبیه به اعتقاد یهود تو بحث آخرالزمانی خودشونه و اعتقاد شیعه به بحث مهدویت شبیه به اعتقاد مسیحیاست نسبتاً تو بنی اسرائیل های خودشون. چقدر جالب این تکرار شد. حالا قرآن نظر کیو تایید کرده در مورد بنی اسرائیل؟ یهودی ها یا مسیحی ها رو؟ مسیحی ها رو. چرا در مورد امام زمان ما نباشه؟ چه دلیلی داره مسیح زنده باشه؟ ها؟ چرا باید زنده باشه؟ بیکار خدا؟ نعوذ بالله. چرا اون میخواد حضرت مسیح رو زنده نگه داره؟ به همون دلیل امام زمانم زنده است. چرا خدا حضرت مهدی میگه آقا چجوری یه نفر 5 سالگی به امامت میرسه؟ میگم چیز عجیبیه؟ میگه آره. میگم چرا در مورد حضرت عیسیش تعجب نمی کنی؟ چقدر بود پیغمبری رسید؟ به دنیا آمد. به دنیا آمد شروع که حرف زدن، گفت آتانی الکتاب، خدا من کتاب داده، من پیغمبرم. در مورد کدومی که عجیب تره؟ بچه نوزاده، بچه 5 ساله نوزاد. قرآن پاسخ به شبهات مهدویت رو داده به شکل قاطع و تودهنی. زنده ماندن یک نفر 1300 سال، 1200 سال عجیب تر یا 2000 سال؟ خیر اینه؟ چرا در مورد مسیح هیچی نمیگید؟ به مهدی که میرسه چیزی میگید؟ پس چی شد؟ نگاه کن، اسم در بین یهودی‌ها و مسیحی‌ها مشترک، مسیح. نسب داوود مشترک. در بین مسلمان‌ها نام مهدی. شیعه و سنی میگن منجی مسیحش مهدی. مشترک. اینجاشو گوش کن. نسب مشترک. شیعه و سنی میگن اولاد امیرالمومنین از زهراست. در بین اهل سنت حتی جالب، محل بحث من نیست، اگر نه اینم همین الان فایلاشو تو لپتاپم دارم. در بین اهل سنت، برخی از اهل سنت نگاه شیعی دارن در مورد امام زمان. چی میگن؟ میگن نه خیر، مهدی پسر امام حسن عسکری است، به همین نسب ازش یاد کردن. جالبه بدونید در بین یهودی هم همچین اتفاقی افتاد. یک دسته از یهودی ها میگفتن نه ما اشتباه کردیم، میخواستیم مسیح رو بکشیم، این همون مسیح واقعیه بود. اصلا یه چیز عجیب غریب شباهت داره. پیامبر فرمود دیگه، پیامبر فرمود شباهت امت من به بنی اسرائیل مثل شباهت دوتا لنگه کفش به همه، مثل شباهت دو سر شونه است، مثل شباهت دو سر پره. یعنی چی؟ یعنی آیات بنی اسرائیل رو بخون بفهم در مورد بنی اسرائیل هم همینه. خدا بیکار نبوده نعوذ بالله تو این کتاب 1000 آیه در مورد جهودا بیاره. غیر اینه؟ خیلی از این آیات ما در مورد بنی اسرائیل و به ما چه؟ نه، فعتبرو، عبرت باید بگیری، عقل میخواد اینا رو بذاری کنار هم، عقل میخواد اینا رو بذاری کنار هم. این اتفاق افتاد. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، جریاناتی پشت پرده دارن بحث آخرالزمانی پیش میبرن. یک جریان بسیار قوی در مسیحیت به اسم ایونجلیستا یا نیو انجیلی ها، نیو یعنی تازه، نو نو نیو یک ریشه داره زبان فارسیه، نیو انجیلی، کسایی که برداشت جدید از انجیل دارن، اینا چی میگن؟ اینا میگن ظهور رو باید ساخت، باید یه کارایی کنیم ظهور جلو بیفته. اینا موتور محرک بسیاری از اتفاقات آخر زمانی امروز شدن، بسیاری جمعیت. من یه جایی به یکی مسئولین صحبت میگم، گفتم آقا مراقب این ایونجلیستا باشید. گفت کجا هستن اینا؟ گفتم تو آمریکا اینا. گفت چند نفر هستن حالا تو آمریکا؟ گفتم هیچ، 70 میلیون. چه 70 میلیون؟ چیز نیستن اندازه جمعیت ایران خورده بیشتر. برای خدا کوب کرد. گفت جدن؟ گفتم 25% جمعیت امریکا ایونجلیست هستن، منتظر ظهور مسیحن، تو زیر زمین خونهشون دارو غذا دارن نگه میدارن. هیچ شیعه این کار نکرده، چنان منتظر مسیحن که همین الان دارو و غذا تو زیر زمین های خونهشون دپو میکنن تا وقت طارق انقضاش میرسه دوباره عوض میکنن، هر لحظه آماده زوره، کلاس تیراندازی میرن. اجتماعات 100,000 نفره درست میکنن برای بازگشت مسیح. اینا اعتقادشون چیه؟ میگن ما باید با یهودیا دوست باشیم تا مسیح برگرد. پس میفهمیم کی اینا رو به وجود آورده بوده؟ همون یهودیا. به نفع خودشون فرقه تو مسیح ساخت. اینا میگن همه یهودیا باید برگردن به فلسطین تا مسیح برگرده. اینان که تو آمریکا پول میدن هر یهودی میخواد بره اسرائیلش پول میدن، اینان که تمام قد از اسرائیل دفاع میکنن، خیلی جالب، اینا انقدر قدرت در امریکا دارن که جورج بوش رئیس جمهور کردن و از جورج بوش خواستن 11 سپتامبر رقم بزنه و به بهانه 11 سپتامبر به عراق و افغانستان بگید حمله کنه. چرا افغانستان و عراق؟ من به شما میگم چون پرچمهای سیاه خراسان به سمت عراق میرن، دقیقاً بر مبنای نشانه‌های ظهور ما. منتها اونا خراسان کجا در نظر گرفتن؟ خراسان بزرگ و افغانستان. روزی برای من شه خودم هم شاید تا این حد باورپذیر نبود، تا اینکه مقاله بلک فلکس جوئل ریچاردسون رو خوندم. پرچم‌های سیاه آقای جوئل ریچاردسون از نظریه پردازهای اینا که فیلمشو بهتون نشون میدم شد. این میگفت پرچم‌های سیاه آماده شده اومده. خب این که نشانه زور حضرت مهدی ماه، چه ربطی با اونا داره؟ حالا ببین چی گفتن. اینا اومدن یهو یه سری چیزا رو کردن، به زور تو انجیل به وجود اومده بیرون کشتن، که حتی خود بعضی از ایونجلیست‌ها جلوشون وایسادن. تو این حرفا چی کجا انجیل رو در آوردی؟ میگفتن آقا قبل از ظهور مسیح 7 سال آشوب دنیا رو میگیره. 7 سال چی؟ آشوب دنیا رو میگیره، علل خصوص در بین مسلمانان، و پس از این 7 سال زبانم لال دجال ظهور میکنه که میخواد جلوی مسیح بجنگه. بهش میگن آنتی کرایست، ضد مسیح. منظورشون از دجال فهمیده کیه؟ امام زمان ما. او به همراه پیغمبری دروغین خواهد آمد. اون پیغمبر دروغین هم فهمیدید که مسیح واقعی. دیدی چیکار کردن؟ مسیح منجیای واقعی زمین، آقا صاحب ازام حضرت مسیح علیه السلام رو کردن سیستم دشمن و دجال و شیطانی، این طرف اون دجال خودشونن، اونو میخوان جا بزنن به عنوان کی؟ مسیح. جالبه ما تو روایت هامون یه چیز عجیب داریم، مسیح دجال یا دجال المسیح، یه دجالی داریم که خودش کی جا میزنه؟ مسیح. جور بودن اینا عجیب نیست؟ اینا برای اینکه بتونن آخر زمانشون رو بسازن برنامه ریزی کردن. تازه امروز بعضیا یه خورده ممکنه گوشاشون یه خورده تیز بشه، چشاشون تیزتر، که چرا داعش و النصره و این تکفیری ها پرچم چی دارن؟ سیاه دارن. این دستور بالایی هاشونه. اینا میخوان آخر زمان رو بسازن. پس ماجرا خیلی جدیه. حالا چه جالب تر میشه ماجرا؟ اونجا که بفهمی این شلوغیایی که تو منطقه درست کردن شلوغیای چیه؟ 7 سال آشوب قبل از ظهور دجاله. یعنی چی؟ یعنی اینا دنبال اینن که یه مهدی و مسیح قلابی هم رو کنن. حالا فهمیدی من باید نگران اون تمثال ها باشم؟ فتنه فتنه سنگ، میگه فتنه های آخر الزمان آدم ها رو خیلی عجیب غریب میزنه زمین. این کلیپ رو شما ببینید، یکی از این ایونجلیست ها در اسرائیل داره حرف میزنه. صدای اینو بی زحمت بس کنید. خوبه، آقای جان هگی، مسیح ایونجلیست، از تندروترین رهبران مسیحیت صهیونیستی، همون کسایی که این عقیده رو گفتم اینا. ببین چی میگه، سخنرانیشو توی اسرائیل گوش کنید. بنیانگذار و مدیر سازمان آمریکایی CUFI، اتحاد مسیحیان برای اسرائیل، در سال 2011، آگوست 2011 این سخنرانی کرده. زیرنویس شده چون بعضی شاید دور باشه، من زیرنویس رو میخونم. در این گذرگاه سخت تاریخی اجازه بدهید مستقیم از درون قلبم به شما بگویم. توجه بکنید، آنچه من میگویم باور مشترک. میلیون ها مسیحی در آمریکا و سر تا سر دنیاست. میگین حرفی که من میخوام بزنم حرف مشترک و تعدل میلیون ها مسیحی، نه تنها تو آمریکا که تو کل دنیاست. جالب بدونید اینا دارن مسیحی ها رو ایونجلیست میکنن. یعنی طب چجوری دارن سنی ها رو میخوام وهابی کنن؟ اینا دارن مسیحی ها رو چیکار میکنن؟ ایونجلیست میکنن. امروز در دنیای آزاد افتخار ما هر دو این است. من یک اسرائیلی هستم. I am an Israelian. آمریکایی میگه من افتخارم اینه که من یک اسرائیلیم. حالا آروم آروم شمای جدید و رنگ و بوی جدیدی از دلایل کمک امریکا به اسرائیل دوزاریتون میفته، که بخشی از این دلایل الزاماً دلایل منافع ملی و نمیدونم یه حرفا بگید نیست، یک نگاه جامع آخر و زمانی پشت سر است. همینچه دارم برش دست میزنم. همه مردان آزاد در هر جایی که زندگی میکنن تبعه اسرائیلند. عبارت رو دقت کنی. پس این مردان آزاد به این 3 کلمه افتخار میکنند: من یک اسرائیلی هستم. این 3 کلمه. بعد از جماعت میخواد میگه با من تکرار کنید، با من بگید اینو: من یک اسرائیلی هستم. زمانی که مقامات بین المللی نادیده میگیرند جنایات و کشتار نجات پرستانه علیه اسرائیل را، یکیش اصلا جوک سال میشه استفادهش کرد، مقامات بین المللی کشتار اسرائیلی ها را میگه نادیده میگیرند. با افتخار اعلام میکنیم، با من بگید: من یک اسرائیلی هستم. وقتی پروفسورهای دانشگاهی در مورد اسرائیل دروغ میگن، یه استادای دانشگاه در مورد اسرائیل چی؟ دروغ میگن. اساتید دیگه میرن من سخنرانی میکنن در مورد علی اسرائیل، و به دانشیانی که وحشیانه از تخریب اسرائیل حرف میزنن، ما با افتخار اعلام میکنیم: من یک اسرائیلی هستم. زمانی که معترضان سعی میکنن صدای شما را ساکت کنند، تلاش میکنن غزه را به پایگاه ایران تبدیل کنند، ما با افتخار اعلام میکنیم: من یک اسرائیلی هستم. زمانی که دنیا ممانعت میکند از دفاع اسرائیل از شهرک نشینان خودش در برابر هزاران موشک و حملات مرگبار، ما با افتخار اعلام میکنیم من یک اسرائیلی هستم. زمانی که تروریست ها یعنی نیروی مقاومت قصد کشتن شهرک نشینان اسرائیلی را دارند، ما میگوییم من یک اسرائیلی هستم. اسرائیل و آمریکا سهم مشترکی از عشق و آزادی دارند، سهم مشترکی از عشق به دموکراسی دارند. اسرائیل و آمریکا ارزش‌های مسیحی و یهودی مشترک دارند. اسرائیل و آمریکا دشمنان مشترک دارند. دشمنان شما دشمنان ما هستند. جنگ اسرائیل جنگ ماست. اگر باید خطی کشیده شود، پس به دور همه مسیحیان و یهودیان بکشید. میگه یعنی ما یهودی ها و مسیحی ها چی؟ کنار همدیگه ایم. داره آروم آروم دوزاری میفته چی؟ حالا اینا ببینید و برم سر ادامه بحث. دیگه ناشو من میذارم کنار. الان برای تو خودم ببین، میگه جورج بوش و میگه جورج بوش اون زمانی که حمله کردن برای 11 سپتامبر با شارون همزمان بودن دیگه. خب میگه اون موقع اینها حرفشون این نبود که خدمت شما عرض بکنم ما دو تا دولتیم، نه ما دو تا دینیم. پس این از اول ببینید خیلی جالبه، حیفمه نکات جالبه. ای فاکسمن رئیس جامعه ضد بدنامی است. آیا فکر میکنید اسرائیل چنان موقعیت وحشتناکی قرار گرفت که نیاز داشته باشه از هر جای کمک بخواد؟ نه، من به این مسئله اینجوری نگاه نمیکنم. این گروه این انجیلیا کاملا از اسرائیل حمایت میکنن، یا نگرانی ندارن وقتی ایونجیلیست ها تو آمریکا قدرت دارن پول دستشونه، چه نگرانی من تو اسرائیل داشته باشم؟ کمی به خاطر دلایل مذهبی، کمی به خاطر دلایل عقیدتی، کمی هم به خاطر دلایل سیاسی. من منتظر اولین حضور مسیح هستم و او منتظر دومین حضور مسیح است. میگه پس این با بین ما چیه؟ وحدته. ما با هم اشتراک داریم. دیدید چه جوری با هم اختلافای خودشونو گذاشتن کنار، یکی شدن علی مسلمان‌ها؟ چرا شیعه و سنی نیومدن اینجا با هم صحبت کنن؟ بگن ما منتظر دومین ظهور مهدی هستیم و اهل سنت منتظر چی؟ اولین ظهور مهدی. بیایم با هم مشترک بشیم، بابا اینا رو درآوریم. نفت دست ماست، جمعیت دنیا دست ماست، سلحشوری و شجاعت در بین مسلمانانه. اجازه میدن؟ نه. خیلی واضحه. یعنی بقیه نکات رو جزئیات میدونید؟ شاید میبی بله، ولی این مسئله این حقیقت رو تغییر نخواهد داد که ما امروز در مورد یک مسئله توافق داریم. و این یک مسئله چیه؟ موضوع مبارزه با تروریسم. خوش اومد آقای نخست وزیر، خوشحالم که شما رو میبینم. این دقیقا همون چیزی که دولت بوش و حکومت اسرائیل بعد از 11 سپتامبر گفتن، در جنگ با تروریسم با هم همپیمانن. تروریست هم یعنی کیا؟ مسلمان. ولی ایونجیلیست ها از اینم فراتر رفتن. اونا میگن این اتحاد میان دو تا دولت نیست، بلکه اتحاد میان دو دین است. حالا ببینیم ما یه گیج اینور دنیا نشستیم، قرآن چی گفته بود؟ استراتژی قرآن چی بود؟ قرآن فرمود، بذار بیام آیاشو خودتون ببینید چی من میگم. نه اینکه جلو چشتون خودتون بزرگواران شما خودتون ببینید یه کیف دیگه داره. میزنم لا ت ج در نه خودشم اومد نکن. لا تجدن نه رسول اشد الناس اداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. هر آینه میبینی بیشک میفهمی دشمن ترین افراد نسبت به شما مؤمنان یهودیان و مشرکین هستن. و لتجدن، و یه روزی هم میفهمی اقرب هم مودتن للذین آمنو، نزدیکترینشون در دوستی کردن با مؤمنین کیان؟ اونایین که میگن ما مسیحی. قشنگ ما داریم تو جبهه اشتباه میریم. فهمید چی شد؟ میگه با شما یهودی ها با شما دشمنن، مسیحی ها با شما چیان؟ دوستن. چون منجی هر دوتاتون داره میاد، مسیح و مهدی با هم میان علیه ما سلام. دقیقاً یهود این آیه رو برعکس کرد، نذاش مسیحی بیاد سمت اسلام، در حالی که دلیلم داشت. شیعه به سادگی میتونه مسیحای دنیا رو جذب کنه. من امام جمعه لندن با من دوسته، پاکستانی ایشون. خب تصاویر ایشون به من داد، حیف که همراه میستون لپتاپم نیست، تصاویر ایشون من نشوندم مات موندم. یعنی همین الان که دارم شما صحبت می‌کنم تو چمدونم توی محل استراحتم، توی کلیسا ایشون اول روزه میخونه برای حضرت عیسی که انقدر یهودی حضرتش کردن، بعد روزه میخونه برای امام حسین، مسیحی‌ها دارن برای امام حسین سینه میزنن گریه میکنن. ما آیه‌های قرآن رو جدی نگرفتیم، از تو آیه‌های قرآن حرف خدا رو باور نکردیم که صدق الله. اگه خدا داره میگه بابا یهود دشمنته، مسیحی‌ها رو بکش سمت خودت، دقت باز نکردید. قرآن نفرمود محبت، گفت چی؟ مودت. محبت یعنی دوست داشتن، مودت یعنی دوستی کردن. این دوتا با هم فرق. یه موقع است یه نفر شما دوست نداری، اما به خاطر منافع مشترک چیکار میکنی؟ دوستی میکنی باش. یه آقای میره با یه خانم ازدواج میکنه، اون خانم یه بچه داره از شوهر قبلیش، اینا خودش هم بچه دار میشه، قطعا پسر خودشو بگی چی؟ بچه خودشو بیشتر دوست داره. اما به پسر اون خانم هم چی؟ مودت میکنه، شاید دوستش هم. پیامبر نگفت اهل بیت منو دوست داشته باشید، چون اصلا دوست داشتن امری اجباری نیست، به زور بیانه دوستش رو نمیخوام، دوستش ندارم. فرمود چی داشته باشید نسبت به اهل بیت من؟ مودت. پس کسایی که میگن من کنت مولا فهاز و علیان مولا، یعنی علی رو دوست داشته باشید، حرف بسیار غیر عقلانی میزنن. اصلا دوست داشتن اجباری نیست. اینجا عبارتی که استفاده میکنه مودت، خیلی قشنگ قرآنه. میدونی میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه انهم لا یستکبرون، به خاطر اینکه اینا اهل کبر و استکبار بگید نیستن. قرآن به ما گفت نظام استکبار میاد علیه شما مؤمنین به جنگه، برید نذارید مسیحی ها بیافتن تو دام استکبار، از بین مسیحی ها بر خودتون یارکشی کنید. ما اینجور چیزا رو بگید نفهمیدیم. چهار نفرم امثال ما میان پیدا میشن میگن، اصلا گوش نمی کنن، حواسشون به رأی آوردن و گرفتن صندلی مندلی اینجور چیزا هست. امام زمان مظلومه. امام میفرمود خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمود. تو کلام رهبری شما دقیقاً دشمنی با صهیونیسم هر روز آشکارتر دارید میبینید. خدا میگه من خطو گم نمی کنم. برید ببینید برای مردم غزه همین مسیحیانی نریختن تو خیابون؟ توی آمریکا، توی آرژانتین، توی ونزوئلا، تو سر تا سر دنیا نریختن تو خیابون؟ از این واضح‌تر قرآن خیلی قشنگه. قرآن باز زیباتر و شاهکارتر به خدا این کتاب آدم به تعظیم با میداره. نمیگه مسیحیت، میگه اونایی که میگن ما مسیحیم، نگاه کن تو رو خدا، الذین قالوا انا نصارا، نمیگه مسیحیت، میگه اونایی که میگن ما مسیحیم، چون این دوتا با هم فرقه. یه چیزی از چی؟ مسیحیت اون چیزی که توی واتیکانه، اونا کلن با یهودی ها بستن، اصلا پاپ یهودی از نظر من. خیلی از خود مسیحیان اعتقاد دارن، میگن این پاپی که الان سر کاره، حتی پاپ ژان پل دوم هم، همه اینا چی؟ اینا یهودی هن به اسم مسیحی سر کار. اون سیستم ساختارشون رو یهود چیده، اما مردمی که پایین تو کوچه بازارن اینا با شما هن. یه اونایی که میگن ما من، به خاطر هم یه آیه داری میگه چی؟ میگه یهودی ها، یهودیت و مسیحیت با شما هیچ وقت دوست نمیشن، روزی با شما دوست میشن که شما دینتون برگردید. بعد میگه پس این آیه چجوری با این آیه قابل جمعه؟ اینجا که میگه مسیحی ها باتون دوست میشن، میگه نه. اونجا میگه مسیحیت، اینجا میگه اونایی که میگن ما مسیحیم. چه قرار ما این قرآن بیاد توی بطن سیاست گذاریمون، بیاد تو وزارت خارجه ما بر مبنای این بر مبنای این استراتژی و راهبرد بیرون بکشیم؟ اونا دقیقا میگن این آیه قرآن اینا درست میگه، ما نباید بذاریم مسیحیت. امروز الان کلیپاشونو براتون پخش میکنم اینجا، عده بسیار زیادی از شما بزرگواران فیوزاتون خواهد سوخت به شرط چاقو و تشتک های شریف خواهد پرید. آره بهتون نشون میدم که ببینید چجوری رو مسیحی ها دارن کار میکنن. مسیحیت که از دست رفته. بقیه کلیپو ببینیم با هم. خب این جری فالول کسیه از اثرگذارترین آدمایی که باعث شد جورج بوش در آمریکا به قدرت برسه. ببین چی میگه. او بهش میگه فکر میکنم که خیلی از مسلمونا این روزا احساس میکنن که مسیحا و یهودیا علیه اونا با هم متحد شدن. بله همینطوره. That's right. درسته. من متاسفم اما این یه واقعیت. امیدوارم که فروکش کنه ولی این مسئله امروز یه واقعیت. جری فالول معتقده هرچند خیلی از مسلمان ها میخوان تو صلح زندگی کنن، اما از قبل مرزا مشخص شده. مسیحا و یهودیا یک طرف، مسلمان هم یه طرف دیگه. او اضافه کرد این مرزها بیش از 1000 سال که رسم شده. بیش از 1000 سال یعنی چی؟ از روزی که اسلام اومد. بیشترین کشتار رو از یهودی ها کیا کردن؟ مسیحی ها. بیشترین کشتار از مسیحی ها کیا کردن؟ یهودی ها. ببین چجوری تونستن اتحاد به وجود بیارن با خودشون. یه رسانه پیدا نمی کنی که از زبان مسیحی ها به یهودی ها فوش بده و از زبان یهودی ها به، اما تا دلت بخواد رسانه پیدا میکنی که از دهن شیعه فوش بده به سنی، از دهن سنی فوش بده به شیعه. اینجا شکش فکر میکنم محمد یک تروریست است. در اون رسول الله پیامبر گرامی اسلام داره حرف میزنه. من به اندازه کافی تاریخ زندگی رو خوندم، چه به قلم مسلمان ها چه غیر مسلمان ها. او یه خشونت طلبه، او یک جنگ سالاره. اینا دارن میگن. پس بس منظورتون اینه مجری میگه، میگه پس همچنان که موسی الگوی یهودی ها و عیسی الگوی مسیحی هاست، پس محمد هم الگوی مسلمان ها و یه تروریسته. منظورتون اینه؟ میگه موسی الگوی یهودی ها، عیسی الگوی مسیحی ها، آقا رسول الله چی؟ الگوی مسلمان ها یه تروریسته، چون اینا تروریسته، یه ترور از پیغمبرشون یاد گرفتن. به اعتقاد من بله. تازه معتقدم عیسی و موسی نماد عشق هستن. نماد عشق هستن. و فکر میکنم محمد درست در مقابل این هاست. پس بفهمیم جنگ ماجرا که تو منطقه اتفاق افتاده شوخی نی، جوک نیست. آخه اگه شما به خدا قسم 3 سال پیش میومدیم، من تو سخنرانیم که بود سال 2009 میگفتم، الان 2000 چندیم؟ 5 سال پیش میگفتم اینا منطقه رو میریزن به هم، اینا منطقه رو میریزن به هم، اینا برای سوریه برنامه دارن، اینا نگاه آخر و زمانی دارن. اون موقع میگفته قراره یه نفرهای بیان با لباس سیاه و پرچم سیاه قراره بیان سر ببرن. میگفتن داری جوک میگی. اما اینا ریختن تو منطقه تا نزدیکی های نجف هم اومدن. درست شد؟ پس این که یه چیزی، آقا این امر عجیب به نظر میرسه، از یه عجیب تراش اتفاق افتاد. هواپیما بالا بخوره به 2 ساختمون خراب بشه به بهانه 2 ساختمون به 2 کشوری که یکی شرق ایرانی که غرب ایران حمله بشه، با کجای کاریم؟ عزیزان یک سال و نیم است، یعنی اواخر ریاست جمهوری رئیس جمهور قبلیمون که اینها فاز جدید رو علنی رو کردن. اون چیه؟ این که آقا ظهور خیلی نزدیکه و مهدی در راهه، اما مهدی منجی نیست، او دجاله. نعوذ بالله زبانم کلیپاشو براتون پخش میکنم. خوبه بدونید اینها در کتابهاشون به صراحت، من اول میارم دو سه تا نشون بهتون بدم که ببینید آقا پکیج یه نفر فیلمو داره میبینه کامل باشه، به صراحت دارن که پس از رسول الله از فرزندان اسماعیل 12 امام خواهند آمد. خیلی سریع من اینو نشون بدم خدمت شما. این سایت خود برادرای خاخام یول اشماعیل، ای ابراهیم درباره اسماعیل، سمعت خه تو را شنیدم، سمعت که هنه حواست را جمع کن، برختی اته برکتم را فقط به او خواهم داد. دقت بفرمایید این آته رو ترجمه نکردن چون دلیلی نداره مردم بدونن چی، از این کارا زیاد کردن، این چی اینوری خط بگیزم اونوری ایلی این کاری کردی پدر سختا. ای برادر خوخم و هیر رتی اته و او را فقط این اتفاق در موردش رقم خواهم زد، و هیر بتی اته و فقط او را بسیار زیاد خواهم کرد. کسرت رو در اولاد اسماعیلی ابراهیم قرار میدم. کسرت انا اعطینا کل کوثر، فهمیدید تو کسرتی که وعده داده شد به ابراهیم کجا رقم خورد؟ آه تموم شد، گرفتی چی شد؟ شیعه افتخار کن، کسرت. فاطمه سلام الله علیها رو که بهش داد گفت کوثر رو بهت دادم، کسرتی زمین رو خواهد گرفت. چطور این اولاد حضرت زهرا رو به خاک و خون کشیدن اما شما میبینی سادات همه جا هستن. علم مبارزه با یهود رو هم در دنیا ببینی دست سادات، دست سید هست خدا شاد. توی لبنانش سید حسن نصرالله، تو عراقش سید علی سیستانی، تو ایرانش دو تا سید رهبرامون انقلاب کردن، امین الله علمداری دارن. حتی تو یمن هم میبینی شعار مردم یمن دیدی چیه؟ الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، رهبرشون این حوثی سیده باز. این وعده است، اونا از این نسل پاک و از این سلاله میترسن. من سید نیستم اما خوش به حال همه سیدم، قدر بدونن و حواسشون باشه با رگ و پی اهل بیت گناه کردن کار ساده ای نیست، با شما یه جور دیگه تا میکنم، سخت. خدا خواسته به این نسل عنایت کنه، به من و تو چه؟ میدونست آیت قرآن داره؟ گفته من میخوام به فرزندان ابراهیم عنایت کنم تا کورش چشاتون دراد، به شما چه؟ دوست دارم، خدا هم دوست دارم بدم. فضولید، حسودید، اینم آیش. قرآن نمیخونه و اگه همین رو گفته. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، مردم حسودی میکنن که چرا خدا از فضلش یعنی نعمت اضافه به برخی افراد داده. کیا؟ فقط آتینا آل ابراهیم، چرا به آل ابراهیم داده؟ به فرزندان ابراهیم. اونجا تو تورات میفهمی کدوم شاخه ابراهیم، اسماعیل یا اسحاق؟ اسماعیل. حالا فهمیدی عید قربان بعدش قدیر میاد، از قربانی اسماعیل میرسی به قدیر چه داستان قشنگی داره، خیلی مرتبط. میگه ما خواستیم به آل ابراهیم چی بدیم؟ اول کتاب پیغمبرشون کنیم، دوم حکمت، حکیم باشن، و از همه اینا مهمتر آخر الزمان مال ایناست. چی؟ و آتیناهم ملکاً عظیماً، اون ملک عظیم مال بچه های ابراهیمه تا کورش چشاتون در آن. آیت الله موسوی زنجانی قائل میگه انا اعتینا کل کوثر بعد از آیه 54 سوره نساء نازل شده، شون اثبات میکنه. یعنی اون تاریخ سوره ها اینا رو میچینه کنار هم دیگه، زمان نزولش رو داریم دیگه تو تاریخ. میگه اینو که گفت انا اعتینا کل کوثر آمد نازل شد بعد آیه 55 آمد. پس ما چی؟ این عین عبارت. ای ابراهیم در مورد اسماعیل درخواست تو را شنیدم. پس کی بوده؟ حضرت ابراهیم در مورد اسماعیل یه چیزی خواسته بوده. میدونستی تو قرآن اشاره شده؟ اونجا که اسماعیل میخواست سر ببره میگه قال و من ذریتی، تو ذریم از اسماعیل قرار میدی؟ میدونی چیو میخواد؟ امامت رو میخواد. قال انی جاعل کل الناس امام، تا امامت رو میخواد میقرار میدی؟ خدا هم بهش میگه بله، بهش میده. میگه منتها بدون تو ذریه تو آدم ظالم هم میاد. بله، ابو جهل هم از فرزندان کیه؟ حضرت ابراهیم از شاخ اسماعیل، عموی پیغمبره. ابو لهب هم از بنی هاشم قریشیه. میگه آدم ظالم هم میاد، اما بدون امامت رو فقط به او خوباشون میدم. اونایی که هیچ گونه ظلمی نمیکنن، نه ظلم به خودشون، نه ظلم به خدا، نه ظلم به مردم، کسی که هیچ گونه این ظلم رو انجام نده چیه؟ معصومه. و آته، فقط در مورد او هم میدم. این آتاش رو حذف کردن. میدونی چرا؟ چون نگفته فقط به او میدم. عملا میگه به اسحاق بگید نمیدم دیگه، فقط به او دارم میدم. میگه چه جوری اینو بهتون میدم؟ به مدمد. به مدمد چیزی شبیه محمد خودمون، نام مبارک پیامبر در تورات، که دقیقا ابجد به مدمد و محمد یکیه، ابجد عددیش. حالا اینم بگذاریم، اینش قشنگتره. سانیم اشر ناسیم و دوازده امامی که پس از او میاین. ناسی اونجا هم به حضرت ابراهیم گفت چی؟ اینی جاهل کلن ناس اماما. مقام امامت بر کل ناسه، نه بر یه قوم و دو قوم. پیغمبران که بر این قوم و بر اون قوم حاکمن. میگه با هر پیغمبری فرستادیم چی؟ لقومه، بر قوم خودش. حضرت موسی پیغمبر قوم خودش بود، اون طرف چند کیلومتر چند ده کیلومتر اون برتر پدر خانومش حضرت شعیب پیغمبر یه قوم دیگه. اما امام بر کل ناس حاکمه. جالب اینا برشن امامو چی ترجمه کردن؟ پرنسس، شاهزاده. میگه شلبی کام یولد، یعنی ولده، یعنی از اسماعیل به دنیا میان. برداشته به دنیا میانه چی ترجمه کرده؟ شلبی کام. ببینی؟ A great nation will make a great nation. یک امت عظیم از او به وجود خواهد آمد. این دوازده امام کجا؟ تورات. توی انجیل زنی که خورشید را در بر دارد، ماه در زیر پاهایش است و تاجی از دوازده ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. بهشون بگو این زن کیه و دوازده ستاره کی؟ میگن مریم. او دوازده ستارم دوازده حواریون کی؟ عیسی. میگیم شرمنده یکی از حواریون همون خائنه بود که حضرت عیسی رو به کشتن داد، ایشون هم اومده قاطی ستاره ها. خیلی ماجرا جدی شد. خورشید یعنی پدر، ماه یعنی مادر. قرآن براتون بخونم، انی رأیت احد عشر کوکبا، من دیدم یازده تا چی؟ ستاره. و شمس خورشید، والقمر ماه چی؟ لی ساجدین، دارن به من یوسف سجده میکنن. ستاره شد بچه ها، خورشید شد پدر حضرت یعقوب، ماه هم شد چی؟ مادر، مادر حضرت یوسف. اینجا میگه اون زنی که ای به حضرت زهرا اشاره میشه سلام الله علیها، کسرت از اوست دیگه. میگه اون زنی که پدر رسول الله، مادر حضرت خدیجه سلام الله علیها، و دوازده ستاره، دوازده امام دیگه. این انجیل بیایم بریم تو کتب سنی ها، مسند صحیح مسلم. صحیح مسلم دیگه امشری شما بوده، مسلم اجاز نیشابوری. خب از بزرگان حدیثی اهل سنت، ایشون بسیار کتابش مستند بر اهل سنت و کاملا صحیح میدونن. او میگه پیامبر بر روی منبر بود، فرمود بعد از من دوازده خلیفه، دوازده نقیب، دوازده قیم. به عدد دوازده نقیب بنی اسرائیل، دوازده رجل مرد پس از من خواهند آمد خلیفه پس از من خواهند کل هم من قریش، هر 12 تاشون از قریش. جالبه بدونید اهل سنت این روایت رو میدونید تو کجا آوردن؟ باب المهدی. و میگن 12 خلیفه کیه؟ مهدی است. خب بیه انصافا 11 تای قبلی کیه؟ که بلا فاصله بعد پیغمبر اومدن، خداییش، راست و حسینیش. مهدی داستانش عجیب تره یا مسیح؟ مگه قرآن اونو نیاورده؟ این حدیثی که پیغمبرمون گفته چرا نمیخوایم اینو نگوش کنیم؟ حالا موندن میخوان 12 خلیفه رو بشمرن بعد پیغمبر. کدوم 12؟ چجوری 12 خلیفه جور کنن؟ الله نمیشه. 1400 سال فاصله است. یک چیزا گفتن نه آقا این اینج موز الان اومدن گفتن نه این خلفا رو فاصله دار میفرسته. اول خلفای راشدین 4 تا اولی، بعد با فاصله باز یه دونه فرستاده، فاصله یه دونه، بعد تو راه آخرشون هم مهدی. این بار مثلا حتی بس مرسی تلگرافی. شما با چه حقی اینجوری دارین حساب میکنی؟ این خیلی آشکاره. پس 12 امام هم برای یهود، هم برای مسیحی و هم برای اهل سنت کاملا جا افتاده است. 12 امام، امام 12. حالا ببینید مسیحیای صهیونیست چه جنگ رسانه‌ای را انداختن علیه امام 12، حضرت حجت ابن الحسن العسکری. بعد از شکلگیری این سلفی ها و تکفیری ها تو منطقه، اینها یک برنامه های تلویزیونی آماده کردن بسیار عجیب. بعد از بیداری اسلامی برنامه های تلویزیونی درست کردن بسیار عجیب. چرا؟ فکر میکنید چی گفتن؟ گفتن این تکفیری هایی که تو منطقه هستن، اینا همون کسایی هن که پرچم های بگید سیاه خراسان رو برداشتن. بابا اینا که تو عراق هن، گفتن نه اینا القاعده ای هن. القاعده اول تو کدوم کشور شکل گرفت؟ افغانستان. این پرچم های سیاه خراسان. پس اومدن امام اینام نزدیکه. یعنی چی؟ وای بر ما، امام زمان رو دارن رهبر کیا تعریف میکنن؟ داعشی ها. حالا فهمیدی چرا داعش داره سر میبره تو تلویزیون میذاره یکی دیگر دلایلش؟ دیشب 3 گفتم، امروز 4 رو بشنوید که هیچ کسی که توی مملکت در مورد اصلا صحبت نمیکنه. دارن امام زمان میزنن. نگاه کنیم.
And
the Mahdi. میگه این امام 12 و مهدی که یه کسی مثل احمدی نژاد میگه، اون زمان آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، چون میگه اللهم عجل ولی کل فرج اول سخنرانیش برای او داره. یا سران اخوان المسلمین قبول دارن. سران اخوان المسلمین خیلی جالبه، چی هم؟ شیعه یا سنی؟ سنی. ای و همین چی گفت؟ گفت ببین اون ماجرا داشتی، ما یهودی ها مسیحی ها تو این که مسیح میاد شکی نداره، اون منتظر اولین ظهور منتظره. اینا هم اینو میگه، میگه ببینید مهم نیست مهدی اینا کیه، مهم اینه بعد ظهورش اینا همه با هم یکی میشن. این خطر بزرگی. یا سران اخوان مسلمین قبول دارن؟ آیا او در هر دو باور دقیقا یکیست؟ میگه تو باور شیعه ها و باور سنی ها او یکیه؟ یه شکله. این جوئل ریچاردسونی که میگفتم، اینی که الان حرف میزنه، تفاوت اعتقاد در نحوه ورود او به صحنه دنیاست. میگه تنها اختلافشون چیه؟ تو اینه که چجوری به دنیا میاد، از قبل بوده یا چی؟ به دنیا میاد، متولد میشه. اما در مورد پس از آن اختلافی ندارند. یعنی این تکفیری ها رو هم چسبون به شیعه و چسبون به امام زمان. جالب اینجاست اگر واقعا بر مبنای ظهور باشه، یک چیز اساسی تو کتابای ما هست که اینا حذف کردن کلا، شیعه و سنی هم هست. یکی از دشمنترین افراد در مقابل امام زمان کیان؟ تو نشانه ظهور سفیانی. سفیانی که دم از چی میزنه؟ اسلام. اسلام کی؟ ابو سفیان و بنی امیه. جالبه این داعشی ها بیشتر به چی میخورن؟ و جالبتر این که خودشون هم همچین ادعایی کردن، گفتن ما سفیانی روایت های شما شیعه هایی. پامون برسه به نجف، آیت الله سیستانی تونم میکنیم نفس زکیه که از نشانه های ظهوره، یعنی میکشیمش. این سفیانی رو کلن حذف کردن، چون بودن سفیانی ذهن مردم مسیری میرزه میگه پس اینا که خودشون جلو مهدی میخوان وایستن که اینا به سفیانی، اینا کلن حذف کردن. خیلی جالب. آیا شیعیان معتقدن که او هنگام ظهور 7 ساله است؟ هیچ شیعه همچین اعتقادی بگید نداره. من فکر میکنم او یه فرد بالغه. میگنم به یه 7 ساله چی بود؟ من فکر میکنم فرد بالغه. پس چی شد؟ این به عنوان کارشناس به مجری گفت امام زمان یه فرد چیه؟ بالغه. حالا ببین دوباره مجری چی بود؟ آها، پس برای اخوان المسلمین مهدی 7 ساله نیست اما همون کارا رو میکنه. مگه برای شیعه 7 ساله بود؟ همین همش گفت نه. ببین پدر سوختگی تو مخشه. میگه آره، پس اختلاف فقط تو سنشه، تو لحظه به دنیا اومدنش، اما همون کارا رو میکنه، همه اون کارا رقم میزنه. او یه شخصیتی است که از بشریت ظهور میکنه تا جهانی اسلامی بسازه و ملت‌های اسلامی رو متحد بکنه و باعث پیروزی اسلام در دنیا بشه. بسیار خوب، بیایید راجع به این صحبت کنیم. ما اینجا مقایسه‌ای داریم از کتاب وحی، یعنی انجیل، انجیل و تورات، و سپس داستان 12 امام یا همون مهدی. 12 امام میشنوید دیگه، 12 امام یا خور مهدی. مردم آمریکا این شما رو شگفت زده خواهد کرد. میخواد یه وعده بهشون بده، داره آماده شون. بیاید اول از اینجا شروع کنیم. بیاید با آشوب شروع کنیم. چرا باید کسی به دنبال آشوب باشه؟ کی گفته ما دنبالش؟ کجا دیدید که گفتن شرط ظهور امام زمانی که باید بیر آشوب به وجود بیاره؟ ببین یک مزخرفی رو چی قشنگ داره تو ذهنه، تو ذهن کی داره؟ ما مخاطب این شبکه کیه؟ فاکس نیوز، مسیحی های دنیا، همونایی که ما باید یارکشی میکردیم. به خدا قسم رفتم پیش 10 تا مسئول گفتم آقا امام زمانو دارن میزنن، بیاید به شما که شبکه ماهواره با تلویزیون که ما نمیدید، یه شبکه ماهواره هم در اختیار آدم نمیذاره بره حرف بزنه، بیاید یه پولی بذارید بشینیم یه سایت بزنیم به اسم امام 12، بیام یه کار کنیم. یک قرون ندادن. خودمون پول جمع کردیم، الان سایت 12 سیور منجی 12 12 امام مال باه، اومدیم یه سایت زدیم. یه مقاله میخوای ترجمه کنی چقدر باید پول بدی؟ تو مقاله دقیق باشه و فلان اینجور چیزا. من منتظر نمیمونم که یک نفر بخواد بودجه برای این تخصیص بده اون چیزا. امام زمانمه. او دنیا به سلابه میکشن منو، میگه تو این کارو میتونستی بکنی، ماشین زیر پاتو میفروختی کار میکردی. نمیگن؟ شوخی نداریم. اصلا نمیفهمن وقت میریم تو مسئله فرنگی میگه بابا امام زمانو دارن میزنن، دارن براش بهش میگن دچار، میگه چی؟ رفتم که این انجلیس ها امریکا رو گرفته، چند نفر هم گفتن افتاده شد میره کوب کرد. یه جایی رفته بودیم زده بود دستشوی اسلامی دستشوی فرهنگی، فرهنگی رو زده فرهنگی. من گفتم دقیقا نگرش برخی از مسئولین فرهنگی ما به مقوله فرهنگ همینه، یک دستشوی و یک فاتحه سراسری میخونن در مقوله فرهنگ. فاتحه اون فرهنگی رو من خوندم که توش امام زمان تعریف نشد، توف بر اون فرهنگی که توش ولی معصوم خدا جایگاهی نداشته باشه. وای بر من و تو که کار مهدوی رو توی مملکت ما 4 تا گروه انحرافی بیان به دست بگیرن به خاطر مهدویت بیان کار کنن، چون من و تو خوابیم. میرم میگم، میگه پول نداریم کار کنیم. میگم وای بر شما، 1000 نفر آدم نیستید نفری 1000 تومن مایی بذارید بشه 1 میلیون تومن. هزار نفر آدم مایی هزار تومن پول بستنی بچه تون نی بذارید بیاید کار بکنید، بنر بزنید، شهرداریتون بیاد وسط، سالن در اختیار بذاره، اونی که بنر بزنه آقا سخنرانای مهدوی کشور رو بردارید بیارید، نه قرآنن من رایفی من اصلا وقت ندارم، بردارید بیارید برنامه بذارید، کار بکنید، جوونتون رو آگاه بکنید، انگلیسی بلدی، برو سایت بزن، وبلاگ بزن، کلیپ درست کن، زیر نویس کن، بگو دروغ دارن میگن، 12 امام همونی که تو کتاب خودته. من با یه مسیحی داشتم حرف میزدم، گفتم منجی تو کتاب شما اسمش چیه؟ گفت پسر انسان. گفتم دلام از سبتا که به عیسی میگی پسر خدا که کب کرد یه لحظه، گفت راست میگی. 85 بار اسم منجی تو انجیل با عنوان پسر انسان آمده. خدای ما حکیمه، میدونست این مسیح یا به عیسی میخوان بگن بچه خدا، عمدن اسم منجی رو با چی آورد؟ پسر انسان. گفتم بگو این کیه بابا، این چطوری میتونه مسیح باشه وقتی تو خود انجیل عیسی میگه من و پسر انسان با هم میاییم؟ چطور میتونه باشه؟ جواب بدید. کی کار کرد؟ کدوم شبکه‌مون برنامه ساخت؟ منتظر تلویزیون این کار کنه؟ توف بر من و تو. بحث امام زمان با هیچ کی شوخی ندارن. نشستیم لم دادیم اللهم عجل ولی کل فرج. اگه قرار بود خودش بیاد زودتر از اینا می اومد. و من تو چی می مثل؟ همین آقا بیا، آقا بیا، منتظر رو شما بفرمایید. جونش یه قرون پول نمیگذاره طرف. آیه ولایت امیر المومن اومد یقیمون از سلات یعتون از زکات و هم راکعون. زکات رو تو آیه ولایت علی آورد، یعنی آی مردم بفهمید تا زکات ندید ولایتی برپا نمیشه. منتظر فلان مسئول بابا تو مملکت ما یه چپی میاد را بالا راستی ها رو میریزه بیرون، راستی میاد بالا چپی ها رو میریزه بیرون، اوتوبوسی هم میریزن بیرون. بیا برو بهش بگو آقا بیا سایت بزن برای انگلیسی ها، بیا بگو برو یه سایت بزن کوفت نیوز. دیدی دیگه هزار درد نیوز، کوفت نیوز، ایکس نیوز، ایگرگ نیوز، مرگ نیوز مملکت رو گرفته، هر کدومش هم مالکی از آقایونه، پولای بیت المال هم دارن خرج میکنن. یارو یه نفر بود یکم زهرمار نیوزا زده بود، خب بعد بهش گفتم چجوری، گفت آقا آقای فلانی یکی از همین سیاستمدارا رو میگفت، سیاسیون رو میگفت، میگفت تو سفر حج همون سالی که آقا جنگ نرم اعلام کرد با یکی از این اصفهانیایی که تاجر آهن و نمیدونم چی چی و فلان پولدار بوده، گفته بود آقا شما مقام معظم رهبری فرموده جنگ نرم، شما میخواد چیکار کنی؟ یه اولاد حضرت زهرا داره میگه جنگ نرم چیکار کنی؟ گفته آقا بگو چیکار کنم. گفته ما 5 میلیون به من بده. صحبت کیه؟ صحبت سال 87 88 کی بود آقا؟ موقع گفت همین موقع بود 5 سال پیشه. اون موقع گفتم من، گفتم من 5 میلیون بهت میدم، یه دفترم دارم تو تهران مال تو، دو طبقه دفتر بهشون داده بود. این آدم اومد یه زهرمار نیوز زد، فقط اخبار کارهای خودشون میذاشت در حوزه جنگ نرم، بالاخره باید یه کاری کرد، پیرو فرمایشات ما هم معظم رهبری، هر جام کم میرن اسم رهبری میارن وسط، خوشم میچسبونن منتسب میکنن که کسی هم باشون کار نداشته باشه. ای دروغ میگم باشه بزن تو گوشم. بابا داره کل مخ مسیح، 2 میلیارد نفر آدمن اینا، اینا منطق ندارن، اینا استدلال ندارن، من و تو استدلال داریم، او پرستیوی داره چیکار میکنه؟ منتظر او کار بکنه، تو چیکاره این وسط؟ خب هر کدومتون که ول میکنن یه سرتون کلاس زبانه. چیکار کردی برای امام زمان؟ هی میگه برای امام زمانم چیکار کنم؟ کوفت. امام زمان نمیدونی چیکار بکنی؟ وایسا نگاه کن تا بابا امروز عرصه کار رسانه‌ایه. هر کدوم شما باید یه سایت توی وبلاگ داشته باشید. پر بکنید وقتی بزنن مهدی اول سایت منو تو بیاد، مطالب منو تو بیاد. انگلیسی بلدی صوت ضبط کن روش عکس بذار بذاتون یوتیوب لامصب. بگو آقا مهدی اینه، بذار مسیحیه برسه. قرآن میگه جواب میده، کار کنید. کار کنید. این مسیحی هم تعقلشون بیزارن از یهودی ها، چون تو انجیلشون نوشته یهودی ها عیسی را به صلیب کشیدند. این آیه را از انجیل نمیتونن حذف کنن. بر اساس روایت اسلام بعد از یک آشوب که آشوب است که مهدی ما ظهور میکند. بسیار خوب، این همون داستانه که مسیحی هم دارن. یعنی 7 سال همراه با رنج و عذاب. گرفتی چی شد؟ میگه ای ما مسیحیان داریم که 7 سال رنج و عذاب است، بعدش دجال میاد. ای چقدر جالب، مسلمان ها میگن 7 سال آشوب بعدش مهدی میاد. فهمید چه نتیجه داره میگه دیگه؟ مهدی همون دجال. ببین در مورد امام زمان چی؟ اکنون بسیاری از مسلمانان عناصر این داستان رو باور دارن، اما بزرگترین چیزی که افرادی مثل احمدی نژاد از بقیه مسلمان ها متمایز کرده اینه که یک کسی مثل احمدی نژاد یا رهبر اخوان المسلمین، یه شیعه یه سنی، لیدر آف دی مسلم برادرهود، برادرهود یعنی برادران، یعنی اخوان المسلمین بهترین کلمه، باور دارن که میتونن بازگشت 12 امام رو نزدیک کنن. دقت نکردید، نگفت کام آمدن، گفت چی؟ ریتر یعنی چی؟ پس بوده قبلا. اینا هم من و تو بیشتر اعتماد دارن که او بود، خاک تو سر مسلمان ها که قدرشو ندونستن، رفت، حالا به این فلاکت رو باید بکشن بی مهدی. ریترن آف ده تو برف، بازگشت، بازگشت یعنی کسی که بوده رفته دوباره برای. من چند بار به همین مدعاهامون، مدعای مطرح کشوری با هم برنامه داریم، با هم دوستیم، بهشون میگم تو رو خدا تو این برنامه هاتون، تو این این نوروزایی که دارید میخونید، اینقدر نگید آقا بیا، بگید آقا برگرد بیا. انگار یه آدم بی تفاوتون بغل نشسته داره رنج و بدبختی ما رو میبینه. وقتی میگی برگرد یعنی بودی، عامل رنج و عذاب خود ما بودیم، حجاب خود ما ایم. یه مسیحی صهیونیست اینجوری به امام زمان باور داشته باشه، برنامه بسازه، ما اینجا لنگامونو بندازیم رو هم، یا همون مهدی. معادله واقعا ساده است. این چه معادله ای تعریف کنه پدر سوخته؟ برای اینکه تو ولف امام تو ریتر، برای اینکه برگرده یک بهشت اسلامی بسازه. پس معادله ساده است، برای اینکه امام 12 امام تو ریترن برگرده و بسازه ام برینگ اسلامیک پارادایز، یک بهشت اسلامی بسازه، باید چی بشه؟ باید جنگ و آشوب به پا بشه. گرفتی چی شد؟ کاری که داعش داره میکنه، باید جنگ و آشوب به پا بشه و بسیار بسیار خون ریخته بشه. پس وقتی یکی مثل احمدی نژاد میگه اللهم عجل لبلی یک الفرج، یعنی یعنی آشوب بپا کن. فهمی چی شد؟ اللهم عجل لبلی یک الفرج یعنی چی؟ آشوب بپا کن. معنیش رو فهمیدی؟ که این آشوب باعث رسیدن آخر الزمان شد، در نتیجه امام 12 ظهور کنه. این آخر بازی که اونا به دنبالشن، یعنی ایرانی ها. اما انگیزه دولت ایران این چیزا نیست. من تیکه تیکه کردم بعضی از کلیپاشو، فقط ببینید. اونا آشوب میخوان، ایرانی ها. اونا برای تعجیل ظهور موعود دعا میکنن. قشنگ فهمید چی شد؟ ظهور امام زمان رو داره به اجبار میچسبونه کنار آشوب. اونا آشوب میخوان، اونا برای ظهور دعا میکنن. Return of the promised one. امام وعده داده شده. They need the meltdown so their تا چشم انداز نهایی دنیا سرانجام فرا برسه. اینا نگاه کن. خیلی حیاتیه بدونی که ما مردمی سر کار داریم که دوست دارن آشوب بپا کنن، با مردمی که نظم نوین جهانی خودشون رو میخوان. شما دقت کردید دیگه چند وقت رهبری در مورد نظم نوین جهانی اسلامی داره صحبت میکنه؟ تنها کسی که توی این مملکت مهدویت میفهمه همیشونه. من به این نتیجه کلی رسیدم، والا، یعنی دقیق داره کلمات رو استفاده میکنه همیشونه، یه بقیه انگار چند نو خواب مظلوم نیست اون زمان. انگیزه اونا چیه؟ بله این همون چیزی که امشب ما میخوایم روش تمرکز کنیم. ما میخوایم روی یکی دیگه از هیزمهای این آتیش تمرکز کنیم. این چه عبارت هست؟ که اون دیز وای میسته منتظر بمونه مخاطب مسیحیش. فاکس نیوز رو کی داره نگاه میکنه؟ غربی ها. من تو چه میدیم چی هست فاکس نیوز؟
The 12th Imam.
ده یعنی مشخص، یعنی همون امام 12 معلوم.
The 12th Imam.
دوباره دقت میکنید به جای مهدی هی میگه چی؟ تا جا که میتونه 12 به من و تو هم میگن شیعه 12 امامی. بیشتر مردم نمیدونن امام 12 کیه. اگه برنامه دیروز ما رو دیده باشید کمی درباره مفهوم امام 12 صحبت کردیم، به خصوص درباره عقاید حزب اسلامی کوچکی صحبت کردیم. یعنی کی؟ شیعه. اینو باز نگاه کنید، کوتاه 20 ثانیه 30 ثانیه 31 ثانیه. بیشتر مردم آمریکا داستان امام زمان رو نمیدونن. داستان 12 امام، امام 12 رو نمیدونن. بیشتر مردم ربط اون رو نمیفهمن. امشب شما خواهید فهمید. امشب شما میفهمید. و با معیار شما، شما با این کار با معیار قضاوت خودتون خواهید کرد. دفعه قبل در مورد جهان اسلام کامل بحث کردیم. ما در مقابل بدترین تروریسم تاریخمون جبهه گرفتیم. نگاه کن این همه ترورات تو دنیا بوده، از اول میگه بدترین تروریسمی که تا حالا تو تاریخ داشتیم. او بدبخت مخاطب کپ میکنه. آیا میخواید دوباره اون حرفا رو نادیده بگیریم؟ یا افرادی که میگن اونا میخوان ما رو بکشن رو جدی بگیریم؟ میگفت میخواید حرفای ما رو جدی بگیریم که اینا میخوان ما رو بخورن، اینا ما رو بکشن. مهدی اینا تو راهه. به اونا توجه کنید. اینو بذارید ببینید. همین آدم یک فیلم دیگه پخش میکنه. من بقیه چیزاش گذاشتم. از مردم میخواد، میگه من کلیپ میخوام براتون پخش کنم. اینو برید به همه دوستاتون نشون بدید. If you show this to your friend, I want to warn you, what I'm going to show you is extremely graphic, but please send this along. A friend sent this to you. Please send it to another friend. میگم بفرست تو آدرس فرند برای بقیه دوستاتون. این یک ویدیو خیلی زننده و بی‌پرده و آشکاره، نیاز به توضیح نده، گرافیکه. در مورد کاماندر ابو صغار، در مورد فرمانده ابو صغاره. اون تو این ویدیو یکی از اعضای نظامی ارتش سوریه رو کشته. سینه‌شو باز میکنه. قلب و جگرشو بیرون میکشه. و بعد به شما نشون میده تا به شما بفهمونه چه بلایی قرار سر دشمناش بیاد. یعنی چی؟ به مخاطب میخواد بگه همین بلایی که سر اداره میاره سر چی؟ بگه به تو، شو یو، سر تو و دشمناش میخواد بیاد. یعنی تو دشمنش. What's going to happen to all of his enemies? The commander. و کماندر و فرمانده اون رو میخوره. It's it. میخورتش. داره چی میخواد بگه؟ بگه اینا ای سلفی ها و تکفیر ها یارای مهدی هن، یه مش آدم خورن و میخوان حمله کنن. به کجا؟ به بیت المقدس. ما یهودی ها رو بخورن. تازه اینا 7 سال میخوان آشوب پا کنن. چرا؟ چون امام زمانشون تو راه. اینو بذارید کنار این تیکه از فیلم جنگ جهانی زد. یک موجوداتی به اسم زامبیا کل منطقه رو گرفتن، فقط یه جا در امان مونده. کجا؟ اسرائیل. چرا؟ چون دور تا دورش دیواره. این هم شده همون دیوارای چی؟ حائل اسرائیل ساخته. یک اینا به صدا حساسن، به صدا حساسن. اینجا یه زن محجبه شروع میکنه خوندن، باعث جلب اینا میشه. قشنگ داره میگه اینجا حجابم میزنه خیلی خوشگل. ببین ریخ نه مثل جونه برا نگاه کنیم در و دیوار را بزنیم. نشون میده اسرائیل یه سرزمین شادیه، توش همه دارن میزنن و میرخصن، یهودی، مسیحی، مسلمون کنار هم خوشن. اون پشت پرچم فلسطینه بود، این بر پرچم اسرائیل. خیلی حرفه اینا فیلم میسازن. زن یهودی و زن مسلمون اینا همه با هم، با سه نفر نماد سه تا دین با هم جمع شدن دارن میخونن. اینا رو نگاه کنید، رو هم دارن از دیوار میرن بالا. میگه صدا خیلی بلنده، نگاه کنید چی کار میکنه. حالا شما به عنوان بیننده به ارتش اسرائیل حق نمیدی که اینا رو بکشه؟ این دو به عنوان یک بیننده به ارتش اسرائیل حق نمیدید فله‌ای اینا رو بکشه؟ ببینید همونجوری که آدم میخورد گاز میگرفت، اینم هم دقیقا همون کار داره میکنه. ببینید ببینید مردم میپرن میگیرن گاز میگیرن. آیا با عنوان یک بیننده به ارتش اسرائیل حق نمیدید برای جلوگیری از اینا بره بیرون دیوارا اینا رو بکشه؟ نبا کاریم منتظر فیلم ها اینا باشید. این فیلم، اون مستند، اون آدم خوری، این داعشی ها، این پرچم های سیاه، همه اینا داره یه ظهور رقم میزنه. منتظر فیلم ها اینا باشید. ببین کی به تو گفتم ما مورد شما زنده. فیلم بسازن به وضوح، شخصیت امام زمان رو بسازن به وضوح، نام ببرن، حتی با لباس نشونش بدن، با عمامه نشون بدن، عمامه بر سر بگذارن، ببینید چه بهتون گفتم. دشمن داره دشمنیشو میکنه. نیامدن آقا در بی‌عرضگی ماست. دشمن نه الان، 200 سال کارشو کرده. 200 سال مل از ظلمن و جورا، 7 سال آشوب نمیخواد. 200 سال دنیا رو ظلم و جور گرفته. الان همین 7 سال الان نیست، بمب اتم خود اینا زدن، ما زدیم شیمیایی رو خود اینا ساختن. مولا از ظلمان جا به ما کسبت عید ناس، و دست انسان سال هاست که در دریافت البر در دریا و خشکی فساد گرفته. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. اگر ظهوری شکل نگرفته بیارزگی من و توه، ما تو قد و قواره او آقا نیستیم. قد و قواره تو بیار بالا، برو نگاه کن ببین چی کاره ای. میتونی زبان یاد بگیری، سایت بزنی، کلیپ بسازی، هیچ کدوم اینا رو بلد نیستی، پول بده یکی دیگه این کارو کنه. دانلود باهاتون رو پررنگ کنید، جلسات مهدوی رو پررنگ بگیرید، اجازه تفرقه افکنی مذهبی ندید، اجازه جنگولک بازی سیاسی ندید، به جنگولک بازای سیاسی رأی ندید. اینا همش کار مهدوی والله. چون شیعه رو امروز شیعه خانه امام زمان ایران نگه داشته، علمداری شیعه امروز دست ایرانه. الحمدلله خدا به ما این اعتماد کنه. این اعتماد خدا رو سلب اعتماد نکنیم، زمین نزنیم. همه حرف من این بود. دیدید در کتابای خودشون، از مستندای خودشون، از فیلمای خودشون، دیگه چی باید بگم؟ دیگه چی کار باید بکنم؟ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس وجعلنا من خير أعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدای تو رو سوگندت میدهیم به محمد و آل محمد، به خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله. ما را از مسببین اصلی و خیر ظهور امام زمان قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.